اینجا رادیو جوان.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
میسایان هستم.
جفری هستم.
رضای مقدم هستم.
آتی سادات شفیع
هستم.
احتشامی هستم.
آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت، بازنمایی و بازشناسی آزادانه ی زن اجتماعی در مهربانو.
به نام خدا. خانم ها آقایون سلام، اینجا برنامه مهربانو از شبکه رادیوی جوان و من فاطمه شاه حسینی هستم، میزبان شما. خیلی خوش آمدید. یک برنامه کاملا زنان است، یک دور همی دوستان است که قراره به موضوعاتی که در حوزه زنان هست بپردازه، پس شما هم همراه ما باشید. شب قرار مورد بررسی قرارش بدیم و پرونده‌ای که قرار به اتفاق دوستانم که حضور دارن در استدیوی مهربانو باز بشه و در موردش صحبت کنیم، با این عنوانه که آزادی زنان در خانه و خانواده و اجتماع به چه صورته. متوجه شدیم بنده تو این استدیو تنها نیستم، به اتفاق رفقا، خانم هایی که در این حوزه دغدغه‌مند هستن قراره بپردازیم به موضوع امشب. اگر اجازه بدیم بنده تک تک دوستان رو معرفی کنم و بحث رو آغاز کنم. از سمت راست خودم نیکی خانم پارسا. نیکی جان خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و سایر دوستان حاضر در استدیو. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم، همچنین مخاطبین عزیزی که با ما همراهن.
خیلی ممنونم. زینب خانم احقر، زینب جان خیلی خوش اومدی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان و من هم خوشحالم از اینکه در خدمتتونم. امیدوارم که بحثی که میکنیم مثمر ثمر باشه و به دردی از دردهای بانوان بتونه برسه
انشالله. و سیما سادات تقوی. سیما جان خیلی خوش اومدی.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوستانی که در استدیو حضور دارن.
سلامت باشی. خب دوستان، بریم خیلی سریع بحث رو آغاز کنیم. همونطور که بهتون گفتم و متوجه شدید، قرار در مورد آزادی زنان در خانه و خانواده و بعدش در اجتماع صحبت بشه و اینکه یک خانوم، یک زن جوانی که در یک خانواده رشد کرده، اگر تحت فشار قرار بگیره چقدر مطالبه میکنه آزادی خودش رو در اجتماع، یا نه چقدر میتونه کنشگر باشه، یا میتونه نتیجه عکس به دست بیاد اگر فردی که اون آزادی لازم رو در خانواده نداشته باشه و اون آزادیه باعث تربیت درستش نشده باشه. بحث رو کی شروع میکنه؟ زینب جان شما آغاز میکنیم.
متشکرم.
بفرمایید.
خب این که آیا شرایط خانواده بر شرایط فرد در اجتماع تاثیرگذار هست یا نه، قاعدتا جواب همه ما اینه که بله، تاثیرگذاره. این که ما در چه شرایط خانوادگی رشد کردیم و این شرایط آیا در آینده ما که اون فرد وارد اجتماع میشه تاثیر داره و تاثیر به سزایی هم خواهد داشت. اما اینکه این تأثیر و این محدودیت ها از آزادی به چه صورت برای زنان هست و زنان رو به کدوم سمت سوق میده؟
بله.
سوال اینجاست که آیا این محدودیت ها، اولا محدودیت ها، ما میدونیم ما زمانی که تعریف آزادی رو میکنیم هیچ کدوم از ماها و هیچ عقل سلیمی آزادی مطلق رو نمیپذیره، یعنی همواره و همیشه قواعدی وجود داره و قاعده ها یا بر اساس اخلاقیات یا بر اساس شرع یا بر اساس عرف وجود داره که اینها قانونهای نانوشته یا حتی بعضن نوشته‌ای هستن که ما باید بر اساس اونها عمل کنیم
در همه جای دنیا،
در همه جای دنیا. و اون تربیتی میشه که مربی به عنوان خانواده اون مربای خودش رو به عنوان فرد داره تعلیم و تربیت میده. خب حالا اینکه این گاهی اوقات این محدودیت ها به سمتی میره که محدودیت های معقول، منطقی و حتی مشروعی به لحاظ شرع نیست و محدودیت ها، من تصور میکنم اگر بخوایم ریشه یابی کنیم این محدودیت ها رو، باید از نگاه مرد سالارانه این محدودیت ها موشکافی بشه، یعنی محدودیت هایی که به اشتباه خانشی غلط از معنویت یا از دینه یا خانشی غلط از عرفه که اینها رو میاد اعمال میکنه بر زنان خانواده.
خب این محدودیت ها رو کی میذاره؟ یعنی قوانین نانوشته که به قول خودت وجود داره کی برقرار میکنه؟ عرفه؟
من فکر میکنم که عرفه، چون ما حداقل در زمینه شرع و آنچه که در دین آمده یا الگوهای زن معیاری که در دین داریم، حداقل این محدودیت ها رو نمیبینیم، چه در سنت و چه در نقل و در سیره و در قرآن ما، یا حتی در کتب مقدس دیگه هم که بررسی میکنیم، زن جایگاه محوری داره و زن جایگاه، عرضم به خدمت شما، بعضی از علما یا بعضی از زن رو زن فعال در اجتماع میدونن، نه زن پرده نشین، نه زن معیار زن پرده نشین باشه. من فکر میکنم اینها اشتباهات و اشکالاتی است که از نگاه مرد سالارانه و گاهن زن ستیز ما در عرف میبینیم و در، عرضم به خدمت، فرهنگ غلطیه که باید این فرهنگ غلط بازخوانی بشه یا نمایش داده بشه و همچنین اصلاح بشه در خب و در آخر.
دوستان دیگه نظری دارن؟
ممنون از نظر دوست عزیزمون. باید ببینیم اصلا تعریف آزادی در خانواده یعنی چی؟
خب
آزادی به معنی حالا کلی و عمومیش اینه که هر فردی بتونه خیلی راحت بدون حالا هیچ رو درواسی نظر خودش رو در خانواده بیان کنه، بدون اینکه مخالفتی به صورت جدی باهاش انجام بشه،
صورت
بگیره. حالا چی میشه که ما دوچار چالش میشیم؟ این که خانواده و هر خانواده‌ای در، فقط هم مختص کشور ما نیست، در هر خانواده‌ای چارچوب‌ها و قواعد خاص خودش رو داره.
بله.
حالا این که من به عنوان دختر، من به عنوان همسر، این چارچوب‌ها رو قبول داشته باشم یا نداشته باشم، طبق تعامل با خانواده‌ام میتونم اون رو مثلا بهش اعتقاد داشته باشم. ولی مسئله‌ای که ایجاد میشه اینه، رفتارهایی که از سوی خانواده با زن صورت میگیره باعث میشه که نمادهای بیرونی و نمادهای در واقع میشه گفت روانشناختی براش انجام بشه. مثلا این که یک زن یک نظری داره، حالا از سمت پدر، برادر، همسر یا مادرش، مخالفت شدیدی باهاش صورت بگیره بدون اینکه دلیل عقلی و منطقی داشته باشه. خب این دختر یا خانوم از سمت خانوادهش دلیل میخواد ولی دلیلی دریافت نمیکنه. همین باعث یک مقدار تعملش میشه. گاهن اگر که تنش دوچارش بشه باز این بیشتر میشه و در دوران نوجوانی که دوره حساسی هست این نمودش بیشتر میشه، چون نوجوان حالت ثابتی نداره و در پی سوالهاشه. این سوال‌ها رو از کودکی با خودش حمل می‌کنه تا نوجوانی و گاهن اگر جوابی برای سوال‌هاش نباشه تا جوانی و میانسالی هم ادامه خواهد داشت. پس نقش خانواده خیلی محوریه در این زمینه، نقش تربیتی که پدر و مادر انجام میدن و نوع تعاملشون با فرزند.
خب پس میگی اگر اون محدودیت‌هایی که هیچ پاسخ درستی براش وجود نداره برقرار باشه توی خونه و خانواده، امکان داره اتفاقهای خیلی بدی به دنبالش باشه.
قطعاً همینطوره. هر زنی دوست داره که ارزشمند به حساب بیاد، هر دختری دوست داره که دیده بشه. اصلا وجود زن همینه، مظهر زن جلوه‌گری، مظهر زن دیده شدنه، اما چارچوب هایی براش باید قائل بشیم. اگر یک دختر، اگر یک زن در خانه و خانواده خوش دیده نشه، دوست داره جای دیگه دیده بشه. اگر یک پدر نگاه محبت آمیز به دختر خودش نداشته باشه، دختر نگاه محبت آمیز رو از سمت دیگران طالب هست. اگر یک برادر رفاقت رو با خواهر خودش نچینه، دختر رفاقت رو از سمت دیگران میخواد. و همین اتفاق رو ببینیم تا آخر، میبینیم که خیلی از چالش هایی که تو جامعه مواجه هستیم بسترش از خانواده شکل گرفته.
خب سیما جان، ببین ما الان داریم در مورد زنان صحبت میکنیم و هممون نسبت به این موضوع آگاهیم، اما اگر این اتفاق برای یک مردم بیفته همین خروجی رو داره؟
قطعا، چون هم انسانه و ما زن نماد بیشتری داره، چون عاطفی تره و توجه بیشتری از طرف اطرافیانش میخواد و پذیرش بیشتری هم دوست داره از دیگران داشته باشه. اما برای مرد هم ممکن اتفاق بیفته، چون
ولی محدودیت ها کمتره.
محدودیت ها کمتره به خاطر اینکه توی حالا به هر حال عرف، همینجوری که زینب جان گفتن، توی عرف همیشه اینطوری بوده که خب پسرها میتونن یه سری کارهایی رو انجام بدن که شاید یه سری دخترها نتونن، یا مثلا به فرض میگم در یه ساعتی از خانه بیرون باشن که دخترها نمیتونن. خب اما الان میبینیم توی جامعه امروز وقتی نگاه تعاملی میشه، دختری که توی خانواده است میتونه هم چارچوب های خانوادهش رو رعایت کنه و احترام بهش بذاره، هم نگاه بیزاره تعادل تر پیش بره. یعنی اینکه اون نگاه بسته ای که آره زن به قول شما مثلا نگاه پرده نشین داشته باشه یا اینکه حتما باید محصور باشه در خانه نیستن، حق تحصیل داره، حق داره که استعدادهاش رو شکوفا بکنه، معذرت میخوام، و اینکه هم بتونه تعامل با اطرافیانش داشته باشه.
بله.
اما چیزی که مهمه، اگر یک زنی عزت نفسش در خانواده دچار خدشه بشه، این تا آخر دچار مشکل خواهد شد. مهمترین اصل و پایه‌ترین بحث عزت نفسه که این رو پدر، مادر و بقیه اعضای خانواده میتونن به یک زن اهدا کنن. اگر این دچار خدشه بشه، بقیه موارد هم دچار اشکال خواهد شد.
بقید.
افسردگی ها، بیشتر اختلالات روانی به خاطر اینه که یک زن دیده نمیشه، درک نمیشه از سمت خانواده‌اش.
یا حتی ازدواج های نامناسب، یعنی ازدواج میکنه به امید اینکه آزادی بیشتری از خونه خودش داشته باشه.
یعنی اون فشارها باعث دقیقاً
و در نتیجه ممکنه ما با افزایش آمار طلاق مواجه بشیم.
اون جوری از شاله خودش به چاه می‌خوره.
دقیقاً. این مسئله ای که در مورد اینکه آیا مرد کلن انسان به دنبال آزادی بیشتره،
بله،
کلن انسان به محدودیت پسند نیست. خب اما حالا اینکه اونجایی مهمه که آیا شما برای این محدودیت جوابی داشته باشی یا جوابی نداری، بگی نه مثلا دلخواه من اینه. و این سلیقه هم سلیقه مرد سالار متاسفانه که توی بعضی از خانواده ها یا توی خیلی از خانواده ها، خصوصا خانواده های سنتی تر ما، رواج داره و به غلط رواج داره.
خب نیکی جان، نظر شما رو بشنویم.
حالا در راستای فرمایشات دوستان، چیزی که برای من یک مقداری فکر میکنم یک چرخه رو تشکیل داد این بودش که اگر که بیایم تحت چند تایتل و عنوان بخوایم بررسیش بکنیم، بحث شاید محوری ترین بحث همین بحث عزت نفس و فردیتیه که زن الان طالبش هست، فردیتی که ابتدایی ترین محور اصلی یک شخصیت رو تشکیل میده و بعد از اون فرد در خانواده کنش میکنه و بعدش در جامعه و بعد اون نظام حاکم بر جامعه است. اما با توجه به این موارد، یعنی این هرمی که از خود فردیت شخص شروع میشه و به جامعه و اون نفر اولی که در جامعه هست برمیگرده، اینجا هستش که دو تا عنوان دیگه تحت عنوان آزادی و نظام مردسالاری بیان میشه و عرف، چیزی که زینب جون بیان کردن. آیا این عرف برای من سواله، توی این چرخه‌ای که ما درباره زن و محوریت زن میخوایم بهش بپردازیم که عزت نفس و فردیتش به شدت اینجا تاثیرگذار هستش، اگر بخواد این مسیر خود بودنه رو، در خانواده بودنه رو، در جامعه بودنه رو بخواد طی بکنه، آیا مانعی به نام عرف و اون نظام حاکم باهاش برخوردار میشه و این نظام مردسالاره چگونه شکل گرفت، چگونه اومد حاکم شد بر چیزی که بیاد یکی از مهمترین ارکان اصلی یک خانواده رو سعی کنه که در پستو نگه داره؟ چقدر این زن میتونه کنشگر باشه، چقدر این زن میتونه تأثیر گذار باشه که الان به هر حال در یک بازه زمانی ترجیح داده شده که به عقب رونده بشه و بگه که شما حالا به عنوان یک عنصر تنها در خانواده محصور بمون. حالا در چه خانواده‌ای؟ خانواده‌ای که قوانینش رو داره اجتماع اتفاقا تعیین میکنه، قوانینش رو همون عرف داره تعیین میکنه. پس این زن عملا به عقب رانده شده. حالا هر آنچه که ما بگیم که یک محوریت دینی و مذهبی رو بخواد حاکم بر این جامعه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم داشته باشیم، اما این زن حالا به نظر من برخلاف آنچه که آموزه‌های دینی و معنوی ما بوده عکسش انجام شده کاملا. یعنی عنصری که میتونسته به شدت تاثیرگذار باشه، به شدت میتونه در همون بنیاد اصلی خانواده تاثیرگذار باشه، به شدت میتونه مربی تاثیرگذاری در جامعه باشه، حالا اومده به کنار گذاشته شده و اومده تنها به عنوان یک ابزار بهش نگاه شده، ابزار یک جامعه مرسالان. اما حالا به نظر من خیلی برای من این مهم هست که ما بیایم یک تعریفی روشن از آزادی، از نظام مرسالارانه و اون عرفی که حاکم شده که بیاد این عنصر تاثیرگذار رو حذف بکنه بحث بکنیم. من فکر میکنم اگر بحث ما، یعنی این یک نگاه سطحی شاید میتونه در ابتدا باشه که ما بگیم آقا صرفاً آزادی زن پوشششه، صرفاً آزادی زن اینه که بتونه که هر آنچه که میخواد رو بیان بکنه. من فکر میکنم تو جامعه الان، یعنی در عصری که ما داریم زندگی میکنیم، در قرنی که داریم زندگی میکنیم، اتفاقاً این زن از لحاظ تحصیلاتی، از لحاظ فعال بودنش با وجود همه این محدودیت‌ها انقدر مهمه، انقدر تونسته نقش پررنگی رو ایفا بکنه که ما نمیتونیم بگیم که این زن دنبال آزادی سطحی به اسم پوششه. ما نمیتونیم بگیم این زن دنبال آزادی به اسم اینکه من هر آنچه که میخوام. نه، اتفاقا زن تحصیل کرده و باسواد و فعال و کنشگری که داره امروز اینجا نقش ایفا میکنه و اینقدر پررنگ، بله قطعا که قائل به این چارچوب هست، اما چه چارچوبی؟ چارچوبی که در مرحله اول بتونه فردیت خودش رو، کرامت خودش رو، عزت نفسش رو حفظ بکنه. و داره می جنگه، واقعا زن امروز داره می جنگه که بتونه بر این ترسش، بر اون چیزی که اون نظام برش حاکم بوده غلبه بکنه. و واقعا به نظر من کار آسونی نیست. یعنی یک زن به نظر من با تمام روحیه لطیف گونه خودش وقتی که داره چنین کنش بزرگی رو رقم میزنه، به نظر من نمیشه راحت ازش گذشت و قطعا که منجر به تغییر خواهد شد ناگزیر.
وارد یک جنگ نابرابر مرد سالاری شده گویا، همون روحیه لطیف و شکننده و اینها وارد یک جنگ مرد. این تعریفی که نیکی عزیز گفتن دقیقا به نظر من منطبق بر تعریف انسان مدرنه. انسانی که داره مدرنیتر و لاجرم یا به خواست خودش تجربه میکنه انسانیست اراده ورز و اراده خواه و خودش رو در آینه اراده هاش میبینه. وقتی که اون چهارچوب و محدودیتی که سیما سادات عزیز گفتن میخواد اعمال بشه، باید با این پیش زمینه و تصور اعمال بشه که ما داریم برای یک انسانی که به غایت اراده ورزه، این ارزم به خدمتتون، و فردیت خودش رو میخواد به جلوه به نمایش بگذاره به حد غایت، میخواییم ارزم به خدمتتون چارچوب مندش کنیم و قاعده مندش کنیم.
خب من یک مثال میتونم بزنم؟
مثالو بزنیم، یه تنفس هم داشته باشیم. بفرمایید.
یه فردی میان خدمت رسول الله، میگن که دختر خانومی هستن، میگن که یک پسری رو پدرم بدون اجازه من میخواد به عقد من در بیاره ولی من راضی نیستم. پیامبر میگن آیا شما دوستش داری؟ میگه که دوستش دارم ولی میخواستم نظر شما رو بدونم نسبت به اینکه زن میتونه آزادی داشته باشه تو انتخابش
یا نه. حتی انتخاب داره
یا اون نه. میگه که پسر عموی من هست و من دوستش دارم، فقط نظر اسلام رو میخواستم بدونم. پیامبر در مواجهه با خواستگاران حضرت زهرا همین روش رو اعمال میکردن. خواستگاران متعددی حضرت زهرا داشتن، ولی وقتی امیرالمومنین میان خواستگاری حضرت زهرا، پیامبر میرن مستقیم و نظر خانم رو جویا میشن. خانم با سکوتشون اعلام رضایت میکنن، در صورتی که به خواستگاران قبلی به شدت مخالفت میکردن و روشون رو برمیگردوندن. این نشون میده که پیامبر خوب ما چقدر نماد اینه که به زن بها داده میشه در دین ما، چقدر به هر حال نظرش توجه میشه و توی تاریخ اسلام وقتی بخونیم این برامون خیلی مشخص میشه.
بسیار عالی. خب یه تنفسی داشته باشیم، بریم برگردیم و در ادامه در کنار ما باشید. حتما ما هم در کنار شما هستیم. بحث داره به جاهای خیلی خوبش میرسه. بفرمایید.
تحلیل زیبایی شناسی ارزش های اجتماعی از نگاه زنان برای داشتن جامعه ای پویا و سالم. مهربانور، ساعت 22، شبکه جوان. ما را ببینید و بشنوید.
ممنونم از همراهی شما. اینجا همچنان برنامه مهربانوه. ما قراره در مورد آزادی زنان در خانه و خانواده و اجتماع صحبت کنیم. بحثمون رسید به فردیتی که شاید در مورد خیلی از زنان نادیده گرفته میشه و همین پوشیده شدن این فردیت باعث یک سری از کنشگری ها، یک سری از اعتراضات بشه. در مورد فردیت صحبت کردیم، آخرین صحبت هم سیما جان داشتن که یه مثال خیلی خوب زدن. اما اینکه ما گاهی وقتا در این طول رشد خودمون، در زمانی که داریم به اون تکامله میرسیم، یک سری از کمبودها رو داریم توی زندگی. شاید اینطوری خیلی راحت تر بگیم یک سری از عقده های نهفته توی زندگیمون وجود داره که اگر یهو یه بستری رو ببینیم توی جامعه، حتی توی خانواده خودمون، فوری اعتراض میکنیم. یعنی گاهی وقتا این اعتراض ها به خاطر اون کمبودهایی که داشتیم، شاید همین فردیته که نیکی خیلی خوب بهش اشاره کرد، نادیده گرفته شده، عزت نفس درست دیده نشده یا اصلا درست تربیت نشده. میخوام در مورد این اتفاقها یا کمبودها یا فشارهایی که یواشکی هست، نهفته هست، توی ناخودآگاه خیلی از افراد شکل میگیره و یهو بروز پیدا میکنه صحبت کنیم.
بله، متاسفانه همونطور که توی قسمت اول عرایزم هم من گفتم،
خواهش میکنم
و ما بقیه دوستان هم بهش اشاره کردن، تأثیر خانواده به عنوان اولین اجتماعی که فرد درش قرار میگیره،
بله،
و تعلیم و تربیت میبینه، عرضم به خدمتتون، بر آینده فرد هم تأثیر بسزایی داره و اصلا انگار که آدمی آینه اون تعلیم و تربیتی است که در خانواده میشه. و حالا هر چقدر که اون نادیده گرفتنه و خدشه‌دار شدن عزت نفس رو در خانواده باهاش مواجه باشه، در جامعه کنش‌هایی میکنه که شاید کنش‌های چندان معقول و منطقی و بیشتر بر پای احساسات تا در
یعنی
بیشتر.
ظاهر شاید چیز دیگه‌ای باشه اما باطن میخواد حرف دیگه‌ای رو بزنه.
دقیقاً. یعنی من در خانواده شنیده نشدم، حالا آقای اجتماع، آقای جامعه، بیا منو بشنو. و اصلا از میدونید به نظر من دعوا یا چالش بر سر کجاست؟ بر سر اینجا که سیما سادات عزیز یک سری حقوقی رو شمردن که خب زن حق تحصیل داره،
بله،
زن حق کار در اجتماع داره، ولی ما توی خانواده هم بعضا میبینیم بر سر همین حقوق اولیه‌مون زن باید بجنگه با پدر خودش، با برادر خودش، با همسر خودش، حتی مادری که استحاله در این فضای مرد سالار شده و تربیت مرد سالارانه داره. خب وقتی که زن از همون ابتدای ورودش به جامعه بنای اجتماع و عرف بر اینه که باید بجنگ برای به دست آوردن حقوق اولیه‌اش، آیا او را تبدیل به یا به زن منفعلی میکنه که گوشه نشینی و پرده نشینی و عزلت رو انتخاب کنه، یا به زنی که زن معترضه و این اعتراضش رو در دل اجتماع میاره و کنشگری میکنه؟ البته که این رو هم نباید چشم پوشید که بسیاری از این کنشگری ها و مطالبه گری های زن امروز کاملا بر حقه و بر اساس حقانیته، ولی خب گاهن هم دیده میشه که ما بر اساس فشارهای خانوادگی و یا اون چیزی که توی خانواده بر زن متحمل این فشارها شده به ناروا داره میاد، ارزم به خدمت شما، تأثیر گذاری میکنه. این که زن رو همیشه ما بر در مالکیت مردی بدانیم، چه اون مرد پدر باشه، چه برادر باشه، چه همسر باشه، این خب اون فردیت و ما همگی در مالکیت خدا هستیم، همونجور که سیمای عزیز گفتن، و اصلا سیره و شیوه پیامبر اسلام یا حتی ادیان هم به همین گونه بوده. هیچ انسانی در مالکیت فرد دیگه قرار نداره و همینه و همین نگاهه که باعث خیلی از مشکلاتی میشه که ما در سطح اجتماع هم میبینیم. من حالا یه اشاره میکنم به مطالبات امروز که میبینیم.
بله.
یا توی جای جایی اصلا تاریخ اسلام ما زن معیار رو زن گوشه‌گیر ندیدیم، زن پرده‌نشین صرفا ندیدیم، زن فعال اجتماعی دیدیم که نمود و جلوه بسیارش خود حضرت فاطمه زهراست. پس ما این الان کاری ندارم که این شعار به کجا برمیگرده و از کجا سر برآورده، اما این شعار رو ما در ابتدای اصل راه خود شعار اسلام دیدیم توی جامعه بسیار مرد سالاری که اصلا پیامبر اومد با عرف اون زمان به مبارزه پرداخت، که زن رو فقط کالا می دیدن یا تحت مالکیت می دیدن و جزو انگار یکی از وسایل زندگیشون می دیدن و به اون زن هویت بخشی کردن. فکر میکنم اگر برگردیم به یک سری از اصول، یک سری از اصول در دین، یک سری از اصول در منطق، یک سری از اصول در گذشته دینی خودمون و خانشمون رو از دین عوض کنیم، شاید نتیجه های خیلی بهتری ببینیم از آنچه که امروز در جامعه میبینیم.
پس تو تفکرت اینه که کلن باید خانش جدیدی هم در عرف باشه هم در دین ما باشه، یعنی تفسیر جدیدی داشته باشیم، مخصوصا در مورد فقه بون و فقه پویایی داشته باشیم که همگام باشه با اجتماع. خب نیکی جان، سیما جان، نظری ندارید؟
در ادامه صحبت زینب جان، من نکته که به نظرم میاد اینه، مسئله اساسی که باهاش مواجه هستیم یه سری عرف هاست که خودتون اشاره کردید که عرف قابل تغییره. بله. یعنی خودتون اشاره کردید پیامبر ما با عرف های بله. نابجا مبارزه کرد. بله. اما بعد ببینیم ریشه این عرف ها هم چیه. یه بخش
هزینه زیادی داره ولی گذر کردن از این عرف ها اگر بخوای با یک کنشگری با یک اعتراض همراه باشه و کسی پشوانت نباشه و فرهنگی پشوانت نباشه، هزینه
سختی زیادی باید طی کنی. یه بخش از ریشه این عرف ها میتونه بر اساس تفکرات غلط و نابجا باشه. یه بخش که تو خیلی از خانواده ها میبینیم کمال طلبی بیش از حد خانواده هاست. کمال طلبی باعث میشه که کمال طلبی نه منظور از وجه مثبتش، یعنی باعث بشه که تو به افراط برسی، وسواس گونه عمل کنی و این وسواس رو به افراد خانوادت منتشر کنی. مثلا اینکه تو میخوای انتخابی رو به دخترت یا به فرزندت بگی انجام بده، این کار راه درسته، اما انقدر میترسی که اون راه اشتباه بره که نظرت رو غالب میکنی، اجبار میکنی و اون که استرس میگیره، نگران، اعتماد به نفسش از دست میده که خودش هم میتونه انتخاب کنه. بعد که توی موقعیت های قرار میگیره که باید انتخاب کنه، چون اعتماد به نفس لازم رو نداره درجا میذاره یا نگرانه و یا نمیتونه. ما باید این بپذیریم که بالاخره هر انسانی ممکن اشتباه بکنه، خطا بکنه، هیچ انسانی نیست که کامل باشه، همه ما ممکن الخطا هستیم. خب
بله.
پس باید ما این اجازه رو بدیم به فرزندمون که آقا این راه من راهو به تو نشون میدم، راه درست اینه، راه اشتباه اینه، اما نظر انتخاب نهایی رو خودش باید انجام بده. اینم از اول کودکی اتفاق میفته ها، اوایل کودکیه که تو به بچت میگی آقا الان اینجا چاله است نیفت، اینجا مثلا صافه برو. خب این تو هی نگران باشی نیفته تو چاله، ای دستش زخمی نشه، پاش زخمی نشه، پس چطوری تجربه کنه دردو؟ وقتی که میفته تو چاله خودش میره راهو، میفهمه که این درده و راهو دیگه در اشتباه نمیره.
سیما جان حرفت کاملا درسته، ولی فکر میکنم یه خورده یعنی داریم یک دید خیلی مطلوب رو بیان میکنیم، در صورتی که ما الان در شرایطی نیستیم که این مطلوبه داره اتفاق میفته. ما در تهران و در پایتخت فقط زندگی نمی کنیم، همچنان میبینیم که در گوشه